6:60 در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 7000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. 14 نفر در دانمارک و آلمان به ظن تدارکات یک یا چند حمله بازداشت شدند. و یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول به خبرنگار شبکه خبری ترکیه حمله کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 58 تن جان خود را از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان به 59000 تن نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,500,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. همزمان خبرگزاری فارس از مرگ نخستین بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران خبر داد. این شهروند 48 ساله اهل شهرستان آبیک در استان قزوین است که نتیجه تست دیگر اعضای خانواده او هم مثبت اعلام شده و همگی در قرنطینه هستند. این خبر در حالی منتشر می شود که سخنگوی وزارت بهداشت اواخر دی ماه ضمن تایید خبر ابتلای 5 نفر به ویروس جدید کرونا گفته بود همگی آنها در تهران هستند. پلیس دانمارک روز جمعه اعلام کرد در مجموع 14 نفر در دانمارک و آلمان به ظن برنامه‌ریزی برای یک یا چند حمله تروریستی در این کشور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس دانمارک میگوید کشف پرچم گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش از بازداشت شدگان میتواند نشان دهنده ارتباط آنها با داعش باشد. پلیس میگوید این افراد سلاح و موادی کشف کرده که میتواند برای ساخت بمب استفاده شود، اما ارزیابی آنها این است که هیچ خطر قریب الوقوعی وجود ندارد. به گفته پلیس آلمان 3 نفر از افراد بازداشت شده اهل سوریه هستند و بین 30 تا 40 سال سن دارند. دانمارک از سال 2005 و به دنبال انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام از سوی یک روزنامه دانمارکی همواره نگران حمله احتمالی مسلمانان افراطی است. ساعتی پس از اعلام دستگیری محمود رضا ناصرزاده، یکی از کارکنان کنسولگری ایران در استانبول، یکی دیگر از کارکنان کنسولگری به خبرنگار شبکه خبری ترکیه TRT حمله کرد. روز گذشته خبرنگار ترک همراه با فیلمبردار برای کسب اطلاعات و واکنش مقامات ایرانی به دستگیری محمود رضا ناصرزاده به محوطه مقابل کنسولگری رفته بود که مورد حمله قرار گرفت. در ویدیویی هم که در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، فردی دیده می‌شود که هنگام نزدیک شدن خبرنگار ترک تلاش می‌کند از فیلمبرداری از این صحنه جلوگیری کند. روز گذشته روزنامه دیلی صباح ترکیه در گزارشی اختصاصی از دستگیری محمود رضا ناصرزاده به اتهام دست داشتن در قتل مسعود مولوی خبر داده بود. مسعود مولوی در روز 23 آبان 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی ایران بود و بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران میزد. ساعتی پس از انتشار خبر دستگیری یکی از کارمندان کنسولگری ایران در استانبول، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر دستگیری و ارتباط آقای ناصرزاده با قتل مسعود مولوی را رد کرد. مقامات دولت ترکیه تا کنون خبر دستگیری کارمند کنسولگری ایران را تایید یا رد نکردند. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به سرکوب مردم در مقاطع مختلف از جمله آبان 98 نوشته است شرایط اقتصادی و عملکرد دولت آقای روحانی فاجعه بار بوده است. در این نامه که دیروز در کانال تلگرامی وبسایت آقای احمدی نژاد منتشر شد، او تصمیمات دولت حسن روحانی در آبان 98، یعنی افزایش شدید قیمت بنزین را که جرقه اولیه اعتراض‌ها بود، اقدامات خلاف نامیده است. محمود احمدی نژاد در این نامه همچنین اشاره کرده است که طرفداران او مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همراه باشید با نیوشا بقراطی و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوش اومدید به یک ساعت ششم دیگه. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش روتون باشه. با شما همراه هستم از پراگ یخزده در این جمعه تعطیل به مدت یک ساعت. از شما میخوام که بمونید با من در دقایق پیش رو باشید و مشارکت بکنید در این برنامه که تریبون آزاد شماست. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. 42 سال پیش چنین روزهایی اوج شور و شوق بود برای انقلابیون سرمست از پیروزی، هراس و تشویش و تردید برای بسیاری دیگر. تردیدی که 4 روز بعد از امضای نامه عمرای ارتش برای خیلی ها به قطعیت تبدیل شد. روی پشت بام مدرسه رفاه با گلوله باران 4 ژنرال از جمله یکی از امضا کنندگان نامه. نامه‌ای که در 22 بهمن ماه با اعلام بی‌طرفی ارتش پیروزی انقلاب را رقم زده بود. خشم انقلابیون اما بی‌طرفی نمی‌شناخت. از صاحبان 27 امضا 5 نفر تیرباران شدند. اونها که نشدند راهی زندان، ناچار از زندگی مخفیانه یا گریز از کشور. و این آغازی بود برای 4 دهه سیاست متلاطم که آینده ایران انقلابی و امروز ما رو رقم زد. انقلابی که کلید واژه‌هاش از جمله آزادی خیلی زود در واژگان رهبرش باز تعریف شد.
حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست، باد میدهد این آزادی مملکت را بر باد میدهد. این آزادی که شما میخواهید آزادی دیکته شده است، برای اینکه مملکت را ببلند و جوانی ما نداشته باشیم جواب بدهند. شما میخواهید که ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره بردارند. بله، ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم.
رویداد سال 57 از سوی بسیاری از انقلابیون و در خوانش رسمی حکومت جمهوری اسلامی طی 42 سال گذشته خواست اکثریت جامعه توصیف شده. این تصویر از همون روزهای اول تبدیل به تصور غالب جامعه بین المللی هم شد. هرچند دیگرانی هستند که بر اساس یافته‌های خودشون روایت دیگری از 57 دارند. انقلاب به گفته اندرو سکات کوپر، تاریخدان و نویسنده کتاب سقوط بهشت، با فعالیت شبکه‌ای از نزدیکان آیت الله روح الله خمینی در خارج از ایران تسهیل شد. تکنوکرات هایی که در ارتباط بیوقفه با گروهی کوچک از خبرنگاران غربی و ارائه تصویری مبالغ آمیز از شرایط ایران، به گفته او تونستند بخش عمده ای از افکار عمومی رو در غرب با خود همراه کنند. از طرف دیگه بر اساس تحقیقات عباس میلانی، مورخ و نویسنده کتاب شاه، انقلاب 57 با مشارکت 11% از جمعیت ایران رقم خورد. حالا 42 سال بعد از آغاز این مسیر میپرسیم اون چه از انقلاب و شرایط قبلش تصویر شده به نظر شما چقدر با واقعیت تاریخی مطابقت داره؟ چه عواملی در پیروزی انقلاب نقش داشتند و نقش روشنفکران و گروه‌های سیاسی وقت چه بود؟ آیا انقلاب از مسیرش منحرف شد یا اساساً از همون ابتدا هم بنا نبود به جایی جز نقطه امروز برسه؟ من یوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر 42 02 21 12 24 54 شماره تلفن ماست در این برنامه و از طریق شناسه ات فردگرام میتونید پیام خودتون رو به طور صوتی برای ما ارسال بکنید تا در برنامه پخش بکنیم. امروز دو میهمان داریم در ساعت ششم. آقای مهدی فتاپور، فعال سیاسی و از مسئولین وقت سازمان چریک‌های فدایی خلق در زمان انقلاب 57، و آقای رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده که کتاب مشروطه نوین از او به تازگی منتشر شده. سلام میکنم به شما آقای پرهام عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
با سلام به شما نیوشا باراتی گرامی و ممنون از دعوتتون.
درود بر شما. آقای فتاپور عزیز، به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم که همراه ما هستید امروز.
با سلام به شما و تشکر از اینکه این برنامه رو سازمان دادید.
درود بر شما. اجازه بدید طبق معمول همیشه بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و در ادامه همراه شما خواهیم بود. بشنویم از مسعود.
سلام نیوشای عزیز و همه فردایی ها. به اتفاق سال 57 انقلاب نمیشه گفت، به خاطر اینکه یک کودتایی بود که حاکمیت از یک سلیقه به یک سلیقه دیگه منتقل شد با همین فرم، با همین شکل، همین شکل استبدادیش رو هنوز داره و رأس حکومت یک تصمیم میگیره، در واقع یک شخص که رأس حکومت هستش و کسی هم نمیتونه خلاف اون عمل بکنه یا حرفی بزنه. اون موقع هم به همین شکل بود دیگه. حالا تصویری که خودشون اصلا به ما میدن، میگن آقا یه نخست وزیر فرمایشی، یه مجلس فرمایشی، یک نفر اونجا تصمیم میگرفت و همه باید همون کارو میکردن. خب الان هم به همین شکل هستش که اصلا طبق تصویر خودشون بریم جلو. تصویری هم که ما ارائه میدن با توجه به تاریخی که ما میخونیم اصلا منطبق نیست با حرفایی که به طور رسمی زده میشه و اصلا چیزی نیستش که ما بگیم این الان تصویر شفافی هستش.
بسیار خوب، صحبت‌های مسعود بود که شنیدیم. بریم صحبت‌های مهدی رو گوش کنیم که نظر متفاوتی داره.
انقلاب پیروز شد چون مردم از تبعیض و فقر، از حلبی آبادها، از فساد درباریان، از ارباب رعیتی و و و و غیره خسته شده بودند.
و آیا اینکه تصویری که داده میشه از انقلاب، شرایط قبلش و اونچه که اتفاق افتاد تصویر دقیقی است؟ جواب محسن رو میشنویم.
با درود خدمت آقای بقراطی، میهمانان و مخاطبین برنامه ساعت ششم. امروز بعد از گذشت متاسفانه بیش از 40 سال از انقلاب به جرأت میتونیم بگیم که هیچ مطابقتی با تصور پیش از وقوع نداشته و حتی در مسیر کاملا عکس در حرکته. این که بگیم انقلاب از مسیرش منحرف شده به نظرم کمی ساده انگاریه، چرا که درست از همون ابتدای کار بعد از به دست گرفتن قدرت توسط شورشیان تمامی شعارها و وعده‌ها یک به یک رنگ باخت و نشون داد که این انقلاب برای نابودی تمدن و فرهنگ کشور و غارت چپاول سرمایه‌های ملی کشور و به اسارت گرفتن مردم صورت گرفته. به نظر من روشنفکرانی که مورد بیمهری قرار گرفته بودند فکر کردن که از این نمد کلاهی خواهند ساخت و اونها هم به فروپاشی نظام کمک کردن، و عده دیگه که اصولا از ابتدا فریب خورده بودن و البته تابون اون رو با زندان و اعدام پرداختن و یا به طور کلی از سیاست کناره گرفتن. با سپاس از رادیو فردا.
ما از شما سپاسگزاریم آقای محسن عزیز که همراهی کردید ما رو و سایر شنوندگانی که در این برنامه شرکت کردند و خواهند کرد. شماره ما هست 00 42 02 21 12 24 54 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. خب اجازه بدید که آقای فتاپور از شما شروع بکنیم. شما همونطور که گفتیم از افراد چهره‌هایی بودید که فعال بودید در سال 57 علیه حکومت پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی. میخواستم از شما بپرسم تصویری که الان در دست داریم از اون موقع، یا تصویری که بذار اینجوری بگم، تصویری که ارائه شده از اتفاقاتی که در سال 57 افتاده و شرایطی که منجر شده به انقلاب 57 چقدر با واقعیت الان که شما 40 سال فاصله گرفتید سازگاری داره؟
تصویر رو منظورتون اینه که کدوم تصویر رو کی ارائه داده باشه؟ چون که در جای اون زمان تصاویر مختلفی داده میشه. یک تصویر مسئولین رژیم میدند، یک تصویر تحلیلگران میدند، یک تصویر جریان‌های سیاسی میدن. به نظر من بخش بزرگی از تحلیلگران امروز تصویر واقعی میدن از اون زمان. و
البته طبیعتاً بیشتر منظور، بله آقای فتوپور، طبیعتاً بیشتر منظور این هست که خانش حکومت از اتفاقاتی که افتاده، بله. که البته انطباق هم داره با دست کم بخش عمده ای از اون چه که تعدادی شماری دست کم میتونیم بگیم از انقلابیون از زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی و شرایط انقلاب 57 ارائه میدن، منظور اون خانش هست.
بله، همونطور گفتم تصویری که خب مسئولین رژیم ارائه میدن در جهت توجیه سیاستایی که پیش بردن و چه در رابطه با اون موقع، چه در رابطه با اقداماتی که خودشون انجام دادن، تصویر دگرگون شده یا این تصویر رو باید تحقیق کرد. اینم طبیعیه، یعنی نیروهای مختلف سیاسی اجتماعی بسته به دیدشون تصاویر مختلفی ارائه میدن، ولی ما امروز تصاویر خیلی روشنی داریم، کارهای خیلی جدیتری شده و تحلیل‌های خوبی ارائه شده که اون تصاویر اون زمان رو خیلی خوب تحلیل میکنه.
آقای فتوپور، شما خودتون به عنوان کسی که همونجور که گفتیم در انقلاب 57 فعال بودید، الان که نگاه میکنید میبینید که چقدر داده‌هایی که بر اساسش فعالیت میکردید با واقعیت انطباق داشت؟ چقدر اون تصویری که داشتید تصویر درستی بود از شرایط؟
ببینید، خب اون زمان ما، خب به خصوص من خودم خیلی جوان بودم، 27 سالم بود من وقتی انقلاب شد و تصویری که من داشتم خب یه مقداری ساده شده بوده، ولی پایه و اساس اون ایده‌ای که وجود داشت و ما به خاطر اون به مبارزه اومده بودیم، در دوران قبل از رژیم شاه دو تا نیروی کاملا متضاد در رابطه با رژیم شاه وارد عمل شدند. یک نیرو مخالف تحولاتی که در زمینه مدرنیسم شده بود، در زمینه اقدامات رفرمایی که در اون زمان صورت گرفته بود و اساساً یک نیرویی بود که میخواست برگردونه چرخ‌ها رو به عقب، که خب موفق هم شد. ولی یه نیروی دیگه‌ای در ایران شکل گرفته بود که روشنفکران بودن، دانشجویان بودن، تحصیل کردگان بودن، بخش بزرگی از اقشار متوسط بودن، که اینها موافق بودن، فکر میکردن چیزهای خوبی در کشور اتفاق افتاده، رشد اقتصادی رو مثبت بوده، رفرمی که شده، مسئله امکانات رای دادن به زنها، اینا همه چیزهای خوبی بوده و تایید میکردن رفرم ها رو. ولی کن اتفاقی که افتاده بود در اون سالها این بود که به طور دائم از 40 به بعد استبداد یا حکومت فردی در ایران تشدید شد تا اوج سال 54 بود و اونم تاثیر واقعی بود و دلیل و انگیزه ای که بخش بزرگی از این نیروها به مقابله با رژیم برخواستن این بود که با این روند طبیعتاً با خودش فساد و عوامل دیگر میاره مخالف بودند و این هم واقعی بود. اون زمان اینجوری بود.
بسیار خوب آقای فتوپور، برمیگردیم در مورد نکته‌ای که گفتید بیشتر دوست دارم صحبت بکنیم. به هر حال نهله فکری دیگری هم وجود داشت که فرض کنید از متجددین و تجددگراهایی که در طی سالها و دهه‌های قبلش ظهور پیدا کرده بودن، از فروغی بگیم تا مثلا نهله فکری حسن تقی‌زاده، اینها هم بودند یک به هر حال شکل دیگری از لیبرالیسم، نوع نگاه به مدرنیسم رو مطرح می‌کردند و می‌خوایم ببینیم که چطور این نیروی به گفته شما تجددگرا و به گفته شما واپسگرا یا ضد حقوق مدنی در یک جا به هم رسیدند و زیر یک چتر قرار گرفتند. اما اجازه بدید که صحبت‌های آقای رامین پرهام رو هم بشنویم. آقای پرهام، شما به نظرتون تصویری که الان بخشی از اپوزیسیون زمان شاه، انقلابیون اون دوره، به انضمام حکومت جمهوری اسلامی ارائه میدن با واقعیت همخوانی داره؟
ببینید، سقوطی که ما در کشورمون شاهدش بودیم و الان به جاهای بسیار بسیار خطرناکی رسیده، به طوری که بقای کشور رو به عنوان یک واحد تاریخی و زبانی و تمدنی با خطر جدی مواجه کرده، این نیاز به یک فرصتی در داخل کشور با دسترسی به رسانه، دانشگاه، فضای امنیت و آزادی و پژوهش داره، برای اینکه از جوانب مختلف این شکافته بشه. موضوع بسیار پیچیده است، مثل هر رویداد دیگری قابل مقایسه با این، مثلا در روسیه در 1917 یا پیش از اون، در بیش از یک قرن پیش از اون در فرانسه. نیاز به پژوهش و زمان و امنیت داره و دانشگاه داره و رسانه داره که بشه به شکاف. موضوع بسیار بسیار پیچیده است. اون چه که به نظر من میشه در این وقت کوتاه بهش اشاره کرد. یکی این است که ما در این 100 ساله اخیر یک رویداد بسیار بزرگ در تاریخ معاصر ایران و در چند صد سال اخیر ایران داشتیم که انقلاب مشروطه بود. یعنی فکر قانون به وارد کشور میشه، در کشور پا میگیره، اون هم در کشوری که واقعا شلاکت زده بود، به طوری که اگر شرایط زمانی رو چیز بکنیم
در نظر داشته باشیم،
چیز بکنیم، ما الان به یک نوعی برگشتیم به همون زمان تکوین مشروطه. یعنی حتی از لحاظ کووید هم شما چیز بکنید، اون زمان فقر و بدبختی و فساد و همه این چیزها بود، یک بیماری هم بود که همون آنفلانزای اسپانیایی بود که بهش میگفتن زکام فرنگی من. که
حالا البته اون که یه مقداری جهانی و جهان شموله آقای پرهام عزیز، میخواستم ببینم که این تصویره رو اگر بهش برسیم یه مقداری سریع‌تر که بگید چقدر مخدوشه یا چقدر مطابقه با واقعیته.
خب بخشش مطابقه با واقعیت،
جهان شمول بودنش رو من اینجا باید توضیح بدم، جهان شمول بودن در مورد پاندمی گفتم، آنفلانزای اسپانی معروف اسپانیایی و کووید، وگرنه شرایط ایران که حالا چیز دیگری است.
الان که یه چیز مشابه داریم، کووید که آمده است و واقعا میتونه فاجعه آمیز باشه در ایران در ماه آینده. ولی ببینید بخشی از اون چیزی که گفته میشه درسته، بخشش غلطه. آن چیزی که گفته میشه به نظر من درسته و قابل تأمل این است که در کشوری که میتونست اصلاحات صورت بگیره انقلاب شد و باید شکاف که چرا نرفت به طرف اصلاحات. مثلا شاپور بختیار، سیاستمدار جوان، خوشفکر، فرهیخته، زباندان، هیچ لکه ننگی، هیچ چیزی هم نمیشد بهش چسبید. شاپور بختیار در سخنرانی خودش در میدان جلالیه در 1340 خب صحبت از ضرورت اصلاحات بنیادین میکنه، همون رؤوس سخنرانیش رو بگیرید دو سال بعد تبدیل میشه به انقلاب شاه و ملت. یعنی همون رؤوسی است که بختیار در اون سخنرانیش نمید. خب چرا بختیار اون زمان نخست وزیر نشد و این اصلاحات رو به عنوان نخست وزیر و تحت عنوان اصلاحات و انقلاب پیاده نکرد؟ شما یک چیزهایی درسته و یک چیزهای دیگری در آن چه که گفته میشه، هنوز هم گفته میشه، کاملا مخدوشه که امیدوارم فرصت داشته باشم بتونم بهتون میگم چرا مخدوش.
حالا سوال من به طور مشخص این بود که اون مسئله مخدوش رو بگین، شما از خیلی پیشترش شروع کردید، میپردازیم به این قضیه. حتما اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بشنویم از آقای ادریس درباره اینکه آیا انقلاب دزدیده شد یا نه، از اول قرار بود به همینجا برسه. یکی از تصویرهایی که خیلی طی سالهای گذشته دربارش صحبت شده یا تصویرهایی که داده شده این هست که انقلاب قرار نبود این باشه، انقلاب قرار بوده که راه دیگری رو طی بکنه، اما بعد توسط روحانیون و در صدر هم البته آیت الله خمینی به سرقت برده شده. صحبت چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو داریم، تو پیام هامون درباره این قضیه صحبت کردن. با ادریس شروع میکنیم.
درود بر شما آقای بقراتی، بستگی داره از چه کسی سوال میشه. اگر شما از افرادی سوال بکنید که مخالف سیستم پادشاهی، نظام سلطه یا بر علیه امپریالیست امریکایی بودند، خب مسلما آنها یک عالم از بدیهای زندگی قبل از انقلاب لیست خواهند کرد. ولی شاید اگر از شهروندان معمولی اون کشور بودند، مثل خانواده من یا میلیون ها نفر دیگه ای که شاید جهت سیاسی نداشتن، نه در حزب رستاخیز بودن برفرض، نه کمونیست بودن، نه مجاهد بودن، نه توده‌ای بودن، بلکه بدنه جامعه که افراد معمول بودن، شاید از اونها سوال بشه، اون وقت بشه واقعیت های بیشتری رو درک کرد از زندگی در اون دوران و آزادی های اجتماعی یا رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی و و و. اما در جواب سوال بعدیتون که آیا انقلاب از مسیرش منحرف شد یا خیر، من فکر میکنم که ما خاناخا به اینجا میرسیدیم، چون که اگر شما پای حرف اصطلاحاً روشنفکران یا بالاخره نخبه های کشور بشینید که اون زمان شرکت داشتن در انقلاب، عموماً شما دو تا توضیح بشنوید. یکی این که ما نمیدونستیم خمینی کیست و گول خوردیم، و دوم این که فکر میکردیم که خمینی میادش و انقلاب به ثمر میرسه و بعد ما به قدرت میرسیم. در دو حالت در واقع این یک تفکر ناسواب و مخرب هستش که شما ندونید، از روی نادانی افرادی رو که طرفدار شما هستن رو تشویق بکنید به یک کاری و بعد هم نتیجه رو نپذیرید. و دلیل دیگه‌ای که میارن یا توضیح دیگه‌ای که دارن که ما فکر میکردیم انقلاب به ثمر میرسه، ما به قدرت میرسیم، این هم در واقع همون در جهت اون تفکریش که هدف وسیله رو توجیه میکنه. پس ما به دروغ هم شده الان سوار یک موجی میشیم و وقتی که نظام پادشاهی رو زدیم کنار، نظام سلطه رو زدیم کنار یا با امپریالیست امریکایی مقابله کردیم، بنابراین اون موقع ما میتونیم به قدرت برسیم و خمینی رو هم بزنیم کنار یا ملایان رو بزنیم کنار. خب این هم یک تفکر ناسواب و با تینت و نیت بدی هستش که خب شما فکر بکنید که با این تفکر ما به کجا میخواستیم برسیم.
خب این هم صحبت‌های آقای ادریس بود که شنیدیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و آقای حمید از ایران روی همین خط همراه ما هست. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد تصویری که از انقلاب داده میشه و سالهای پیش از اون؟ به نظر شما تا چه حد با واقعیت سازگاره؟
گرام مغلاتی سلامت کردم از مشهد زمین زنم از شهر قم و قصه و قول معروف خرافات. من انقلاب کشور 26-7 سالم بود، ولی ما قدیمی ها که یادمونه، ما جوانای قدیم، جوانایی که بیشتر چیزه، از بقول قدیمی ها میگن از خوشی خودکشی کردیم، در واقع شکم سیری در دیر دلمون. ببخشید ما حالا خوشبختانه مردم دیگه پکش باز شده، اون زمان رسانه های چیزی نبود، مجازی نبود، موبایل و تشکیلات اصلا نبود، ولی الان فهمیدیم مردم یک حکومت به آخونده بدهکار بودن، یک حکومت بدهکار بودن، این حکومت هم هر چیزی یک زمانی میبره، یه تاریخ مستوی داره، یک حکومت به مردم بدهکار بودن، این حکومت دیگه بعد مردم کلا میفهمن روحانیت خط میکشن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شناسه ما در تلگرام هم هست @فردگرام، اگر میخواید از طریق دیگه یعنی از طریق پیام رسان تلگرام پیام خودتون رو به گوش شنونده های ما برسونید. اجازه بدید که بشنویم صحبت های آقای بهرام رو.
سلام خدمت کارکنان عزیز رادیو فردا و آرزوی سلامتی برای شما بقراطی و همکاران محترم. به نظرم ما انقلاب نکردیم، ما بزرگترین اشتباه تاریخ مملکتمون رو انجام دادیم و اون اعتماد به گروهی بود که با استفاده از موجی که به وجود اومد و سوار شدن بر موج بر همه چیز مسلط شدن. قرار نبود ما به اینجا برسیم و این اتفاقهای اخیر برای مملکت از نظر اقتصادی و اجتماعی بیفته، اما متاسفانه اعتماد بیش از حد مردم به طبقه روحانیت باعث شد که این فجایع در مملکت رخ بده. از اول هم قرار نبود اینجوری بشه، باید گروه‌های مختلف شرکت می‌کردن، نظراتشون رو می‌گفتن، کمان که اول انقلاب هم همینطور بود، هر گروهی نظر خودش رو می‌گفت و وحدت کلمه‌ای وجود نداشت. متاسفانه روشنفکران هم به جای که منافع ملی رو در نظر بگیرن، هر کدوم منافع گروه‌های خودشون رو در نظر گرفتن و مردم هم سردرگم شدن و همین مذهبی بودن روحانیون باعث شد که مردم به اونها اعتماد کنن و به جایی که به اون گروه‌ها توجه کنن بیان در کنار روحانیون بایستن، و اونها هم تجربه در این زمینه نداشتن و با خطاهای زیادی که انجام دادن این مملکت به این وضع رسید. البته من میگم شاید بهتر که این اتفاق افتاد تا مردم این حکومت دینی که ما به اینها بدهکار بودیم رو بهشون دادن، تا در آینده دیگه اسمی از روحانیت و حکومت دینی در این مملکت آورده نشه. با تشکر از برنامه خوب شما، بهرام هستم، مرسی.
متشکرم از شما بهرام عزیز که در برنامه شرکت میکنید. از مجید هم بشنویم درباره همین قضیه، این که آیا انقلاب واقعا به سرقت رفته، دزدیده شده، یا اینکه نه از اول قرار بود که به همینجا برسه.
درود به جناب بقراطی و میهمانان. خب من کوتاه میگم، از دید من انقلاب اسلامی از آغاز یک انقلاب اسلامی بود و قرار هم نبود به نتایج دیگری برسه، همون گونه که مهدی بازرگان این رو گفته بود. اگه ما به گروه های دیگر هم نگاه بکنیم، آنها هم می دونستن که این انقلاب انقلاب اسلامی هست و چیز دیگری هم نیست. مثلا کریم سنجابی در اون گفتگوی معروفش با بی بی سی فارسی در فرانسه میگه که آرمان‌های جبهه ملی با اهداف و آرمان‌های حکومت اسلامی آیت الله خمینی بسیار نزدیک هست و 98% مردم ایران چون مسلمان هستن، حکومت اسلامی هم یک حکومت مردمی هسته. از انقلابی که رهبرانش جریان‌هایی بودن که آزادی‌خواه نبودن و غیر دموکراتیک بودن، خب روشن هستش که نتیجهش بایستی این بشه. انقلابی که با نگفتن به داشتن حق رأی برای بانوان آغاز بشه، نتیجهش همین میشه که یک حکومتی برمیاد ازش که ضد زن هست، تبعیضگرا هست. تبعیضگرا در همه زمینه ها، مسائل عقیدتی، جنسیتی و قومیتی.
خب از آقای مجید هم تشکر میکنم که همراهی کردن ما رو در این برنامه. البته پیام ایشون و نظرات ایشون خیلی مفصل‌تر بود، ما متاسفانه به خاطر کمبود وقت نمیتونستیم همش رو پخش بکنیم، بخش‌هایی از اون رو شنیدیم. آقای فتاپور، برمیگردم پیش شما و از شما میخوام بپرسم که در ادامه همون صحبتی که داشتیم، گفتید که در ادامه همون صحبت تصویری که از اون موقع وجود داره و نوع اتفاقی که افتاد، گفتید یک نیروهای تجددگرایی بودن و یک نیروهایی که به هر حال ضد حقوق مدنی، اصلاحاتی که در مورد حقوق زنان شده بود و اینها. چطور شد که این دوتا در یک جایی در سال 57 به هم رسیدند؟ این مسئله که شنونده های ما هم خیلی زیاد دربارش توی همین برنامه صحبت کردن میشنویم در ادامه پیام هایی که گذاشتن از قبل روی کانال تلگرامی ما، چی شد که اینا به هم رسیدن و زیر چتر قرار گرفتن؟
اینا اصلا به هم نرسیدند، این واقعی نیست. این تصویر اتفاقا یکی از تصویرهای غیر واقعی که ارائه داده میشه اینه. نیروهایی که در علیه رژیم شاه فعالیت میکردن، من جمله چپ ها، ملیون، اینها در تمام سالها بودن، متکی بودن به اقشار میانی، متکی بودن تحصیل کردگان، روشنفکران، و کلن مبارزه سیاسی تو ایران در تمام دوران از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن متکی به این اقشاره. شهرآز، تهران نقش عمده داره و همینطور که میدونیم. بعد یک نیروی دیگه ای در یک شرایط معین اومد توی میدون و برنده شد، یعنی ماها رو که اون موقع بودیم شکست داد. ما شکست خوردیم، ما اصلا هیچ رابطه‌ای با نیروی روحانیت نداشتیم، هیچ همکاری ما نداشتیم، باشون مخالف بودیم. ما در تمام دوران از 40 تا قبل از اون تا سال 57 زمانی که مثلا ما سازمانمون تشکیل شد، مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که این نیرو امکان فعالیت علنی داشت، مساجد رو داشت، تشکیلات داشت، امکانات مالی داشت، و یک بخش بزرگی از جامعه ایران در اون دوره اومده بودن تو شهرها از روستاها بعد از اصلاحات ارضی. ما یک جمعیت بزرگ حاشیه شهری داریم، جمعیت تهران در عرض 10 سال دو برابر شده، یعنی یک بخش بزرگی از افرادی که توی شهر تهران هستن کسانی هستن که پدراشون تهرانی نبودن، شهرنشین نبودن، از روستاها و از جاهای دیگه اومدن، تجربه نداشتن، و روحانیت تونست این اقشار حاشیه شیعی که اتفاقا برخلاف اون که در دوره رشد اقشار میانی وضعشون بهتر شده بود، اینا تحت فشار بودن، اینا وضع زندگیشون هم خوب نبود، درست تونست این اقشار بیاره تو میدون و تعادل نیرو تو جامعه ایران به هم خورد. در سال 57 در شرایطی که انقلاب نزدیک شد، روحانیت تونست بخش بزرگی از جامعه رو داشته باشه و دو تا نیرو شکست خوردن. یکی نیروی رژیم پهلوی بود که نتونست نیرو بسیج کنه، نتونست نیرو خودش هم حتی بسیج کنه. یکی هم اقشار میانی، روشنفکرها، شهرنشینها، اینا بودن که شکست خوردن.
آقای فتاپور، به هر حال حرکتی که صورت گرفته بود پیش از بهمن 57 و در خلال همون روزهای بهمن 57 در حقیقت یک همراهی بین نیروهای مختلف بود در ضدیت با شاه، و بعدش هم ما می‌بینیم که بعد از انقلاب 57 در همون سازمان چریکای فدایی خلق ایران انشاب میشه، فدایان خلق ایران اکثریت مبارزه مسلحانه رو به پشتیبانی از اتفاقی که افتاده کنار میگذارند، خط ضد امپریالیستی حالا در گفتمان و ژارگون اون موقع دنبال میشه، و از طرف دیگه خب میبینیم حزب توده به طور مشخص نزدیک میشه با آیت الله خمینی، اینا که به هر حال فکت‌های تاریخی هستند.
بله ببینید، اینا همه که شما صحبت میکنید از زمان انقلاب به بعد، یعنی از آستانه انقلاب به بعد.
خب تا پیش از اون هم در مبارزه با شاه این همراهی میشد دیگه، درسته؟
اجازه بدید من دارم راجع به پروسه‌ای رو صحبت میکنم که به این تحولات منجر. یک نیروی روشن فکری متکی به مردم، اقشار میانی، از جبهه ملی، جریانات چپی، اینا همه علیه رژیم داشتن مبارزه میکردن، تا آخر هم مبارزه کردن. روحانیت هم داشت مبارزه میکرد. علت این که نیروی اول مبارزه میکرد، مثلا استبداد، مثلا اینکه میزدن میکشتنشون، مثلا اینه که بنده نماینده دانشجوها بودم، هیچ فعالیتی نداشتم، منو گرفتن یه سال زندان انداختن، هنوز پای شلاق رو پام هست. یعنی یک وضعیت سیاسی وجود داره که کسانی که اومدن میخوان مشارکت کنن در حیات سیاسی، میخوان شرکت، اقدامات فکر میکنن، اقداماتی که مطرح میشه راههای اشتباه هم داره، میخوان تصحیح بکنن، اینا تحت فشارن، تحت سرکوبن. و در کنار اون یه جریان دیگه ای که تقریبا نیمه اپوزیسیون فعالیت ضد رژیمی هم زیاد نداره، در این حال داره، این تمام امکانات در اختیارش داره.
اینا رو که متوجه شدیم آقای فتاح‌پور، مسئله اینه که شما که ببینید، شما الان میگید که آقای فتاح‌پور اگر اجازه بدید من یه نکته رو میخوام مطرح بکنم. شما میفرمایید که دو تا نیرو بودن که این دو تا نیرو در ضدیت با همدیگه بودن به لحاظ نوع ایدئولوژی جهانبینی که داشتن و نگرشی که داشتن به اتفاقاتی که
با هم هیچ
همکاری. بسیار خوب، بعد از انقلاب چطور میشه که اگر این دوتا نیرو با همدیگه ضدیت داشتن، چطور میشه که اون نیرویی که به گفته شما متجدد هم هست میاد همکاری میکنه با اون نیرویی که به گفته شما واپسگراست؟
خب این بحث دومیه، یعنی شما این بحث رو مستقل بیارید وسط راجع به حوادث بعد از انقلاب.
خب پس اجازه بدید بعدش برگردیم صحبت کنیم آقای فتاح‌پور.
مثلا فرض کن سازمان شریکای فدایی خلق در دو سال اول، در یک سال و نیم اول وای میس اپوزیسیون، کلی هم کشته میده، یعنی حتی بعد از انقلاب هم سیاست قبلش رو ادامه میده، جلوی رژیم جدید وای میسه، در انتخابات رفراندوم قانون اساسی رأی نمیده به جمهوری اسلامی، در قانون اساسی رو رأی نمیده. اینا همشون اون زمان، زمانی که رژیم خمینی 80-90% مردم رو داره هزینه داشت. امروز خیلی ساده است این حرفا رو زدم، ولی اون زمان وقتی یه نفر میومد میگفتش که من رفراندوم قانون اساسی رو رأی نمیدم، فردا صبح میریختن تو تمام ستاداش آتیش میزدن، حمله میکردن، بچه های دانش آموز هوادار این سازمان رو میبردن میکشتن. یعنی یه همچین وضعی هست. بعد از این که این تو اختلافات نظری سیاسی به وجود اومد، بخشی از اینها به این نتیجه رسیدن که برای تحول در ایران نمیشه این رژیم رو انداخت، این رژیم 80-90% مردم دنبالشن و فقط نابودی خود سازمان هاست، راه تغییر از درونه.
بسیار خوب،
تلاش کرد از درون این رژیم نیروهایی که مثبت‌ترن، اصلاحات قبول دارن، امکاناتی دارن، اونا رو تقویت کرد.
بسیار خوب، ممنونم.
درست یا غلط باشه،
متشکرم از شما آقای فتاح‌پور. برمیگردیم صحبت میکنیم، میدونم که بحث زیاد هست، اجازه بدید که بریم سراغ آقای پرهام. بحث رو شنیدی تا اینجا آقای پرهام، دیگه من پرسشی مطرح نکنم، واکنش شما چی هست؟ شما چی فکر میکنید؟
بله ببینید، چندین نکته هست که مجبورم به اختصار بهشون اشاره بکنم. یکی این که با استدلال پایه مهمان دیگر این برنامه آقای فتاح‌پور، من موافق نیستم، که به نظر میرسه اگر درست فهمیده باشم که ایشون میخواهند بگویند که در انقلاب دو نحله اصلی وجود داشت، یک نحله روحانی و مذهبی بود که مرتجع بود، و یک نحله به صلاح امروزی ها پیشرو و پروگرسیست بود که بعضا سازمان شریکای فدایی خلق بود، که ما بودیم و ما دشمن بودیم، ما هم شکست خوردیم. یعنی ما جزه این حرف از اساس غلطه.
خب ولی از اون ور اشاره میکنم به اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد برای بسیاری از نیروهای چپ و نیروهای به اصطلاح مذهبی، اونها رو سرکوب کردن، در این مورد چطور؟
آره ببینید آقای، ببینید نیروهای گرامی، این در هر انقلابی هست، در انقلاب روسیه هم هست، در انقلاب فرانسه هم هست. وقتی که یک انقلابی پیروز میشه، اون ائتلافی که ائتلاف دفکتو، ائتلاف عملیه، بعضی وقتا هم ائتلاف ایدئولوژیک هم هست و پشتش، ولی ائتلاف دفکتو در این تردیدی نیست که ائتلاف دفکتو بود. این در هر انقلابی است که پشتش یک تسویه حساب درون نیروهای انقلابی صورت میگیره. اصلا برگردید به ادبیات ادبیات سیاسی ایران درست بعد از 57، اون نیروهای درون انقلابی که آقای فتاح‌پور و سازمان شریکای فدایی خلق اقلیت و اکثریت و اشرف دهقانی و فلان و پیکار و همه اینا بهش میگن، بی دلیل که نمیگفتن نیروهای درون انقلابی، برای اینکه اینا درون اون انقلاب بودن. و اما اونجایی که میگم این استدلال ایشون باز هم از اساس غلطه و اینونه که ببینید امروز بهش میگیم پروگرسیست، یعنی این واژه چندین دهه است که جا افتاده. و کجای سازمان چریکای فدایی خلق، کجای اصلا کجای حمید اشرف، کجای امیر پرویز پویان چیزی بود که اصلا بشه بهش گفت اندیشه؟ کدوم فکر، کدوم اندیشه، کدوم اثر ماندگار، کدام جستار؟
خب حالا آقای
چیزی نبود.
آقای پرهام عزیز، اگر میشه یه مقداری بیشتر بپردازیم به حالا همین نکاتی که درباره این تصویری که وجود داره و اتفاقی که افتاد در سال در انقلاب اشاره بکنیم. آره، بیشتر این وارد بحث ایدئولوژیک. بله خواهش میکنم بفرمایید. آره، ایدئولوژیک رو خیلی مرکزی نکنیم، بفرمایید.
آره، یعنی منظورم این بود که بهتون بگم که اسمن شاید پروگرسیست بودند ولی اندیشه‌ای درش نبوده. نکات دیگه که مثلا بهش اشاره کنم، ببینید خودتون گفتید در مقدمتون که یک شورای شکل گرفت در مقطع 21-22 بهمن. اینجا میخوام به زوایای ناشکافته انقلاب اشاره بکنم. شورای شکل گرفت معروف به شورای فرماندهان که نتیجهش هم یک بیانیه شد که 27 نفر امضا کردند.
نه،
ارتش زمان شاه میدونید
عمرای ارتش رو میگید شما؟
عمرای ارتش تیمساران ارتش تعدادشون از 27 نفر خیلی بیشتر
بود. بیشتر بوده همینطور.
پرسشی که بله خیلی بیشتر بود. پرسشی که من از شما آقای نیوشای عزیز دارم اینه که شما چند تا ارتش تو دنیا، حتی تو کشور شوراها اتحاد شوروی، حتی تو چین کمونیست، چند تا ارتش تو دنیا میشناسید که بعضی از فرماندهانش شورا تشکیل بدن؟ ارتش که شورا نداره، ارتش زنجیره فرمانه، ارتش سلسله مراتب فرمانه، شورا تشکیل نمیده. شما وقتی که به همین دلیل هم بلافاصله همون شب 22 بهمن پشت بام رفاه خودتون هم اشاره کردید، بلافاصله چند تاش تیبارون میکنه،
نه 4 نفر رو 26 بهمن. بله، درست.
و پشت سر شروع میشه، یعنی اول میرن سر وقت ارتش، یعنی یک زوایای ناشکافته ای وجود داره که به نظر میرسه نیروهای درون انقلابی خیلی آگاه بودن که این زوایا کماکان باید ناشکافته باقی بمونه، برای همین دلیل به همین دلیل هم کشتن. ببینید یه زاویه ناشکافته دیگر رو بشه اشاره بکنم در رابطه با فرماندهان. این رو هم بهتون بگم که در یکی از تعاریف جا افتاده کودتا، چون واژه کودتا خیلی تو ادبیات سیاسی ایران استفاده شده، کودتا یه تعریفی داره. کودتا با بوناپارت میاد همونجوری که میدونید، 18 برومر و و و و یه تعریف سیاسی داره در ادبیات سیاسی. جابجایی حاکمیت در خارج از چارچوب‌های حقوقی مستقر رو بهش میگن کودتا. این کودتا موقعی که ارتشی و نظامی پشتش باشه بهش میگن پوچ، اسمش تغییر میکنه ولی ماهیتش همونه، یعنی جابجایی حاکمیت خارج از. شما وقتی که 27 نفر از فرماندهان یک ارتشی، نه همه فرمان، شورا تشکیل میدن، بعد مثلا چه میدونم مثلا شورای چپ یا شورای گذار مثلا میان یه بیانیه امضا میکنن، 27 تا امضا پاش میذارن، که این عملا منجر به جابجایی حاکمیت میشه. این یک عامل مهم در جابجایی حاکمیت، در حالی که میدونیم بختیار از مجلس و از شخص پادشاه این رو گرفته بود که ارتش از این به بعد باید فرمان بردار وزیر جنگ و نخست وزیر باشه. اینو بهش میگن کودتا.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای پرهام عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم از میلاد باز هم صحبت میکنه درباره این که آیا انقلاب به سرقت رفته یا نه.
سلام از میکنم خدمت شنونده های برنامه ساعت ششم رادیو فردا. من میلاد هستم از داخل ایران. این انقلاب اصلا از اول دچار انحراف بود، این که بگه منحرف شد منطقی نیست. به نظر میاد پشت انقلاب 57 جریان هایی که هستن اینا اصلا دنبال آزادی به معنی واقعی نیستن، اینا در واقع دنبال توسعه هم نیستن، اینا فقط دنبال این بودن که به قدرت و ثروت برسن. چرا؟ شما مثلا حزب توده رو میبینین، اینها نوکر روسا هستن. چریکای فدای خلق رو میبینین که اصلا آرم دوسوچکش شوره عربی رو روی آرم سازمانشون پیاده کردن، زیر نظر چریکای فلسطینی آموزش دادن، از قذافی پول و سلاح گرفتن. بعد شما مجاهدین خلق و دور دستی مسعود رجوی رو دیدین که اینا اصلا بعدا مرتکب خیانت به ایران شدن، رفتن در کنار صدام قرار گرفتن، علیه سرباز کشورشون جنگیدن. خمینی و دور دستش رو میبینین که وقتی به قدرت میرسه برمیگرده خیلی راحت میگه من خوده کردم. مصدقی ها رو دارین که اصلا طیف عجیب و غریبی هستن، یکیشون میشه شاپور بختیار، یکیشون میشه مهدی بازرگان، و کلا هم زیاد مملکت داریشون خوب نیست، نمیتونن امور رو جمع کنن. خب وقتی یه چنین جریانی میاد انقلاب میکنه، این انقلابش خطا از اول دچار نقص و ایراد هست. اینکه بگیم دزدیدن این انقلاب و نمیدونم آرمان های 57 اینا به نظر زیاد واقع بینانه نیستش. این کلا یه جریانی بوده که ماحصلش همین وضع امروز بوده به طور طبیعی. اما سوال دومتون که چرا موفق شدن، یکی سیاست های غلط آقای کارتر در قبال ایران، دوم سیاست های خود شاه بود که خیلی راحت جلو اینها عقب نشینی کرد، ایستادگی نکرد و اینا از این فرصت آزادی نسبی سوء استفاده کردن به نتیجه که میخواستن رسیدن.
بسیار خوب، بریم صحبت های فرهاد رو هم بشنویم باز هم درباره همین قضیه.
درود به شما آقای بقراطی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. والا با توجه به استدلالهای مشخص و دلایل فراوان، من میتونم بگم که انقلاب 57 انقلابی بودش که به همین جا میرسید، یعنی نتیجهش همینی میشد که الان شده، چون همه ابزار رسیدن به اینجا رو داشت. افکار تندرو چه از لحاظ اسلامیستاش و چه چپهای مارکسیستی در اون انقلاب نقش فعالی داشتن. ما نمیتونیم بگیم ما گول خوردیم، ما فریب خوردیم، انحراف و دزدی صورت گرفته انقلاب و اینا، چون اینا توجیهات کودکانه است. از سال 1341ش معلوم بود که با حق رأی زنان مخالفت کردن. کسی نمیتونه بگه من اینا رو نمیدونستم، واقعا مسخره است. یعنی من اینو اصلا به هیچ عنوان نمیپذیرم که شما بگی آقا سانسور شاه باعث شد که ما نفهمیم که خمینی کیه. مگه ترورای ودائین اسلام رو کسی سانسور کرده بود؟ کشتن احمد کسروی، رزمارا، حسن علی منصور و خیلی دیگر رو مگه کسی سانسور کرده بود؟ اونا که دستی به آتیش داشتن به قول معروف، خب میدونستن که چه کسانی پشت این داستان هستن.
خب این هم صحبت فرهاد بود و بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمانان برنامه، حرفهای جمیل رو درباره اینکه چطور انقلاب به وقوع پیوست از نظر ایشون.
درود خدمت‌های بقراطی و دیگر همکاران و مهمانانشون. عواملی که در پیروزی انقلاب نقش داشتن هم عامل بیرونی رو در بر می‌گیره و هم عامل داخلی رو. و امروز مشخص شده که عوامل خارجی در پیروزی انقلاب و حتی چیدمان مهرا نقش داشتن. و بهترین مصداق دخالت عوامل بیرونی رو میشه به نشست گواتروب اشاره کرد. اما در بین عوامل داخلی میشه به موارد زیر پرداخت: 1. اعلام سیاست مستقل ملی شاه و یک نوع عرض اندام در برابر غرب و ایالات متحده. 2. انعطاف بیش از حد در برابر روحانیون و دادن مجال به اونها. 3. انجام ندادن به موقع اصلاحات داخلی. حتی محمد رضا شاه میتونست بختیار رو قبل از اصحاری و شریف امامی به عنوان نخست وزیر خودش انتخاب کنه. 4. خروج محمد رضا شاه از ایران. محمد رضا شاه که خودش میدونست و به خوبی آگاه بود و عنوان کرده بود که با روی کار آمدن روحانیون چه شرایط مصیبت باری حاکم بر کشور میشه، نباسی کشور رو ترک میکرد. به هر حال شاه در ایران یک جمعیت عظیم خاموش هم خانش بودن و یک پدر مسئول هیچ وقت خانه خودش رو هر چقدر هم فرزندانش وقیع و نادون باشن ترک نمیکنه. 5. ناآگاهی سیاسی و اجتماعی مردم، که این رو میشه در وعده‌های خمینی مبنی بر دادن آب و برق مجانی و فریب خوردن مردم ساده‌لو مشاهده کرد. آخه کجای دنیا آب و برق گاز مجانی بوده که ایران دومیش باشه؟ 6. اشتباه روشنفکران و گروه های سیاسی در تحلیل های اشتباهی که از انقلاب پیش رو داشتن، به ویژه نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق، که پذیرفتن که خمینی به عنوان رهبریت سیاسی این حرکت رو در پیش بگیره.
ممنونم از شما که با ما صحبت میکنید آقای فتاپور. 2 دقیقه دقیقا از روی ساعت وقت داریم به خاطر اینکه در دقایق پایانی هستیم، کم کم باید بحث رو به بخش انتهایش برسونیم. صحبت شما رو بشنویم. خیلی از شنونده ها درباره اینکه آیا انقلاب دزدیده شد یا همین مسیر رو قرار بود طی بکنه صحبت میکردن. میشه ما واکنش شما رو داشته باشیم؟ البته اگر واکنشی نسبت به صحبت آقای پرهام دارید.
نه، صحبت آقای پرهام، فقط یک نکته من بگم، این که فرمودن که سازمان‌های مخالفی که اونایی که با روحانیت نبودن مثلا این ایراده رو دارن، نبودن با روحانیت دلیل نداره که همه حرفاشون درست بوده یا مواضعشون درست بوده. کما اینکه امروز همه اونایی که با رژیم جمهوری اسلامی مخالفن که مواضعشون مورد تایید بنده و شما نیست، ولی خب با جمهوری اسلامی مخالفن. اینا هم اون موقع مخالف روحانیت بودن، مخالف رژیم بودن، و بنابراین در این چارچوب باید با همین چارچوب بررسی کنیم. ولی که در رابطه با سوالی که کردید،
مسئله انقلاب اون نیرویی که برنده شد، نیرویی که از 17 شهریور در واقع هژمونیش معین شد که این هژمونی داره، اون نیرو تونست رقم بزنه انقلاب رو. بعد مسلماً اون چیزی که حتی نیروی برنده میخواد عیناً تحقق پیدا نمیکنه. خیلی اتفاقات بعدی افتاد، کما اینکه امروز میبینیم اون چیزی که اونها میخواستن شکل بدن، یعنی یک رژیم همگن اسلامی که همه چیز اسلامی باشه، درش عکسش شده. بیشترین مخالفت با فرهنگ اسلامی که در دهه 60 تلاش کردن فرهنگ اخشارمیانی رو نابود کنن و فرهنگ دیگه جایگزین کنن، امروز هیچ زمانی در تاریخ ایران اینقدر مردم با این فرهنگ مخالفت ندارن. اون خواستاشون نتونستن پیش ببرن، ولی در جهت ساختار سیاسی و در جهت رسیدن به قدرت، در جهت اومدن اینکه اخشار جدیدی در ایران که در انقلاب با اونها بودن ثروتمند شدن، اونها موفق شدن. بنابراین از نظر اونها نیروی هژمون سیاستش پیش برد. از نظر ما طبیعتا ما شکست خوردیم، ما نمیتونیم بگیم دزدیده. من واژه دزدیده شده صحیح نمیدونم، میتونم بگم نیروهای دیگه‌ای که چه حکومتی ها چه اونهای اپوزیسیون که با روحانیت مخالف نبودن در این پروسه شکست خوردن.
ممنونم از شما آقای فتاپور گرامی و عزیز. آقای پرهام عزیز، شما هم 2 دقیقه وقت دارید درباره همین صحبت بکنید که آیا به نظر شما انقلاب با توجه به ثقلی که روح الله خمینی داشت در اون موقع و با توجه به اینکه همه چیز تحت شعاع اون قرار گرفته بود، تا چه حد واقع بینانه بود که انقلاب بخواد مسیر دیگری غیر از این رو پیش بگیره؟
به هیچ وجه مسیر دیگری نمیتونست پیش بگیره. ببینید، من سعی کردم به این موضوع اشاره بکنم، منتها خب درست میگه، وقت کمه و
متاسفانه بله.
و اون آره ببینید، و اون موضوع فکر نیوشای گرامی، من اندیشه کجا بود؟ اصلا اندیشه‌ای در کار بود؟ اون چیزی که بشه بهش گفت یک اندیشه فلسفه سیاسی فکر شده ای که دربارش نوشته شده فلان، تکرار میکنم، اندیشه سیاسی امیر پرویز پویان چی بود؟ اندیشه سیاسی مصطفی شعایان چی بود؟ اندیشه سیاسی حمید اشرف چی بود؟ اینها یه موقع مزخرفات می نوشتن و می خوندن، ترجمه هایی که دستشون بود ترجمه های غلط بود. اساس کتاب هایی که در زمینه علوم انسانی و اینها ترجمه شده، به خاطر اینکه تازه یک جریان ترجمه در ایران شروع شده بود، وقت نشد، یه مقدارم سانسور بود، ولی اساسش بعدن شده. اصلا اینا چیزی نخونده بودن. از لحاظ سیاسی اون چیزی که من میخوام بهتون بگم اینه که یاران آقای فتاپور در اون زمان، سازمان آقای فتاپور متشکل از سری آدم بی سواد بود. شما میتونید مهندس راه ساختمان باشید، مهندس راه برق باشید، ولی وقتی که تاریخ ندونی، ادبیات ندونی، جهانتو نشناسی، فلسفه ندونی، بی سوادی.
بسیار خوب، اجازه بدید آقای پرهام.
بله،
ممنونم از شما. اجازه بدید اگر که بریم صحبت شنونده ها رو بشنویم. آقای فتاپور، شما در ادامه برنامه حتما زمان خواهید داشت که واکنشی اگر دارید نسبت به صحبت‌های آقای پرهام از شما بشنویم، اما اجازه بدید که 2-3 دقیقه اختصاص بدیم باز هم به شنوندگان رادیو فردا و برگردیم با شما صحبت کنیم. خانم لاله رو میشنویم از طریق تلگرام با ما در میان گذاشتن نظرشون رو.
سلام بر شما آقای بخراتی عزیز و تشکر از برنامه خوبتون. عوامل مختلف دست به دست هم دادن تا این انقلاب انجام شد و مذهبی ها مصادرش کردن و به فنا دادنش واقعا با این مدل کارهایی که انجام دادن، وگرنه خب مجاهدین هم بودن، چپ ها هم بودن، ولی روشن فکرهای ما که از اول به نظر من روغن فکر بودن تا روشن فکر، چون اینهایی که به گفته کسرایی ما کتاب ولایت فقیه خمینی رو خوندیم و درش اشکالی ندیدیم، این ادعاییه که چاپ شده داخل روزنامه‌شون، واقعا اگر خونده باشنش و دنبالش را افتاده باشن دیگه اسمش روشن فکری نیست، چون روشن فکر باید بیشتر از میانگین جامعه ببینه. اون موقعش هم حالا من که خودم اصلا متولد شده بعد از انقلابم، ولی هر کسی که چنین چیزایی رو خونده و باز دل به خمینی و افکارش بسته، واقعا دیگه اسمشو نمیشه گذاشت روشن فکر.
و شنونده دیگرمون باز هم در همین زمینه صحبت کرد از طریق تلگرام.
روشن فکر وقتی معنی پیدا میکنه که با توده مردم بتونه ارتباط برقرار کنه و تبادل نظر کنه و بتونن برنامه‌ای داشته باشن، و متاسفانه مردم ما و احزاب زیرزمینی و یا روشنفکر نماهای ما و روشنفکر خیلی کم داشتیم و به این صورت فکر میکنم که اینا با هم مرتبط نبودن و نمیتونستن با هم تبادل افکار کنن و بتونن برنامه ریزی رو برای تغییر شرایط جامعه به وجود بیارن. در نتیجه اون 10-11% که گفته میشه تو انقلاب وجود داشتن و جز خشنترین و افراطی ترین رو اینا بودن که اصلا هم دستشون بودن و خیلی این حالت انقلاب کور و شورش کوری وجود داشت که مردم مرعوب شدن و ترسیدن، حتی اگه مخالف بودن و ساکت بودن اکثریت مردم مجبور شدن که سکوت کنن یا همراه بشن با این وضعیت. و اون روشنفکرهایی که فکر میکردن میتونن بعدن تغییر بدن شرایط رو، چون با توده مردم مرتبط نبودن و آخوندها بیشتر نفوذ داشتن تو جامعه، من فکر میکنم که اونها بعد از انقلاب اولین کسایی بودن که الان غم شدن، کشتار و یا فرار رو بالاخره تجربه کردن.
خب آقای فتاپور، هر دو شنونده‌ای که در انتها شنیدیم درباره همین قضیه در مورد بازیگران انقلاب صحبت کردن و صحبت شما رو میشنویم، دقیقاً 2 دقیقه براتون وقت داریم.
ببینید، مشکلی که وجود داره اینه که هنوز بعد از 40 سال کسانی که طرفدار رژیم گذشته هستن، از صحبتایی که آقای پرهام کردند، هنوز همون فضای فکری رو که باعث سقوط رژیم شاه شد به خودشون حمله میکنن. شما امروز برگردید به خاطرات ها نگاه بکنید، به طور دائم نوشته میشه چپ ها این کاری کردن، روشن فکر ها این کاری کردن. بابا چریک های فدای خلق باید چقدر قدرت داشتن؟ ما داریم راجع به یک انقلابی که در ایران عمل کرد داریم صحبت میکنیم. چریک های فدای خلق ماکزیموم 500 نفر بودن، 1000 نفر بودن قبل اون سالهایی که مطرح میشه. یه جامعه 70 میلیونی رو ما داریم صحبت میکنیم.
البته حالا جامعه اون موقع 40 میلیونی منظورم،
روحانیت قدرت رو میگیره یا گرفته و این اتفاق افتاده، بازم میگه روشن فکرها این کاری کردن. علت این که استادان دانشگاه، فکورها، هنرمندان، نویسندگان، موزیسینها، تمام آدمهای تحصیل کرده بخش عمدهشون مخالفت کردن و وارد پروسه مخالفت با رژیم شاه شدن، نه این تشکل یا اون تشکل، بلکه شرایطی بود که یک رژیمی روی کار اومده، داره اصلاحات میکنه خودش، داره پیش میبره، ولی کسی رو شراکت نمیده در حکومت. اینا رو داره هر کسی انتقاد میکنه سرکوب میکنه. اونا علیه این اعتراض داشتن، علیه این اعتصاب کردن، علیه این سعی کردن مبارزه بکنن. و حالا شما در این میونه هنوز هم بعد از این همه سال متوجه نشدید بابا علت این بود که یک کسی دیگه اومد از این ضعف استفاده کرد که رژیم نتونست نیروی خودش رو، این نیروها میتونستن نیروی رژیم هم حتی بشن، متشکلش بکنه و اومد بعد برد. هنوز همین موضوع تکرار میشه. انقلاب ایران به این دلیل اتفاق افتاد که یک نیروی امکان فعالیت داشت، امکان مساجد رو داشت
و دیگری سرکوب میشد،
تحرک علنی داشت، تونست متکی بشه به اقتصاد شهری و اینها رو بیاره به قدرت برسه.
ممنونم از شما آقای فتاپور عزیز برای اینکه من بتونم 2 دقیقه به آقای پرهام هم بتونم وقت بدم. آقای پرهام، در پایان شما هم دقیقاً 2 دقیقه وقت دارید.
ببینید، باز تکرار میکنم، اولا من زیر اتیکت طرفدار رژیم پیشین واقعا نمیشه منو چسبون، مگر اینکه هیچ کدوم از نوشته های من رو آقای فتاپور نخونده باشن که مشخصه.
من همین نوشته شو برای خوندم آقای
برام. بسیار. و موضوع دوم اینه که ببینید، سازمان چریک های فدایی خلق همجوری که گفتم، اگر آقای فتاپور راست میگن، درست میگن، اون موقع باید از شاپور بختیار دفاع میکردن، نه اینکه به پادگان های ارتش ایران حمله بکنن. شما به پادگان های ارتش ایران حمله کردید، در حالی که نخست وزیری در کشور زمام امور رو به دست گرفته بود که به حق میشود گفتش که یکی از پاک دستترین و یکی از خوشفکرترین و به درستی میشود گفت پروگرسیسترین و تجددگراترین سیاستمدار ایران بود. شما اون رو رها کردید، رفتید به پادگان های ایران هم بکردید. و میگم نیوشای گرامی، ببینید برمیگرده به فکر. ایران 100 سال پیش در فلاکت و در حاشیه تاریخ بود. ایران چند دهه به خودش وقت داد در یک قرن بسیار متلاطم تا یک زیربناهایی رو درست بکنه.
اون زیربنای اصلی رو که بهش فکر و اندیشه میگویند اون فرصت نشد درست بشه، امکاناتم کم بود، اشتباهات مکرر دستگاه سیاسی اون موه هم مانع شد که
بسیار خوب آقای فرهام عزیز به پایان برنامه رسیدیم. بله، عذرخواهی میکنم ازتون، به ثانیه های پایانی برنامه رسیدیم، وقت دیگری نداریم. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم. آقای مهدی فتاپور، فعال سیاسی از مسئولین وقت سازمان چریک های فدایی خلق در زمان انقلاب 57، و آقای رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده کتاب مشروطه نوین از او به تازگی منتشر شده. از شما شنونده خوبی تشکر میکنم که در حدود یک ساعت گذشته، در 55 دقیقه گذشته همراه ما بودید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم.